أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اون زمان اونقدر بد نبوده که این موضوع بخوان مثلا جرأت نکنن بپرسن، نه امر عادی بوده، بالاتر از اونش هم عادی بوده آجا. و خیلی چیز نبوده. مطلب دیگری که اینجا وجود دارد این استش که همچنان که قبل از این هم اشاره شد، گذشته از مقایسه حق الله و حق الناس، خود حقوق الناس هم در یک سطح نیستن. باز تقسیم بندی اینها، تقسیم اینها به مهمه و غیر مهمه، این فوق العاده کار دشواری هستش. با چه ملاکی ما اینها رو تقسیم بکنیم؟ بعضی از امور هستن هم جنبه حق اللهی دارن هم جنبه حق الناسی دارن. خب در این موارد چه کار باید کرد؟ فرض کنید در همون زنا این اشاره شد که اگر زنای به عنف باشد، خب این حق الله دارد حق الناس هم دارد، هر دوش اینجا زیر پا میره. محضر مبارکتون که خب اینا رو چه کار باید کرد؟ در تقسیم کدوم باید بگیم که مهمه کدام غیر مهمه؟ بعضی از حق الناس ها جنبه فردی دارند، بعضی جنبه اجتماعی دارند. بعضی حق الناس ها اینطور هستن که اگر شما اون رو زیر پا گذاشتید به یک نفر ظلم شده است، اما گاهی اوقات اگر حق الناس رو زیر پا بگذارید به یک جامعه ظلم شده. خب به هر حال هر دو حق الناس هستن، بگیم کدوم مهمن کدوم غیر مهم هستن، یا نه بگیم هر دو مهمن، مهم و اهم مثلا بینشون وجود داره. محضر مبارکتون که حالا اگر بخوایم یک مقداری این باز بحث رو عمیق‌تر بکنیم، اساسا حق الناس چیه؟ ما اینا رو در دوره قبلی بحث اصولی که داشتیم خیلی مفصل گفتگو کردیم. من در این دوره مطالب دوره قبل رو نگاه میکردم، سعی کردم که من خلاصه کنم اینا رو، عبور کنیم سریع دیگه معطل نشیم. اون دوره مفصل‌تر اینا رو گفتگو کردیم و اینها، حالا اینجا یه خورده من جمع جورش میکنم. برها خود این که تحقیق در باب این که اصلا حق الناس چه چیزی هست و آیا اصلا حق الناس واقعیت داره یا صرفا یک امر اعتباری محضه و اساسا ما چیزی غیر از حق الله نداریم، این رو مفصل در دوره قبل ما تبیین کردیم. این که به هر حال اگر هم ما حق الناس قائل هستیم، این حق الناس هم در واقع ناشی از حق اللهه، یعنی خداست که تعیین کرده این حق برای این شخص وجود دارد و اگر تو این رو زیر پا گذاشتی حق الناس رو زیر پا گذاشتی. در یک جایی شما شخصی رو میکشید دیگه بالاتر از قتل، اما حق الناس هم زیر پا نگذاشت، کارتون هم بسیار بجا و درست هم بوده، قصاص کردید، یا مثلا فرضاً حکمش اعدام بوده شما مجری حکم بودید، نه تنها افراطی نکردید، اسراف و زیاده روی نکردید، بلکه بسیار بسیار کار به جای انجام دادید. اون روایتی هست که دم به حالا این سر سلسله این دراویش و صوفی ها، حسن بصری که داشت وضو میگرفت کنار رودخانه ای، داشت وضو میگرفت، آب بند داشت میورد این بر مثلا رو سر و صورتش میگرفت. امیرالمومنین به او، خب جوان بود خیلی، امیرالمومنین به او فرمودن که داری اسراف میکنی، تذکر دادن که این داره اسراف میشه، داری زیادی آب مصرف میکنی. او هم حاضر جوابی کرد بنابراین نقل و گفتش که من اسراف میکنم یا تو که تو این جنگ ها اینقدر خون ریختی؟ من داشت یه دوتا مشت آب اضافه در دارم میرزم این ور، تو این همه خون ریختی کدام یکی از ما مصرفیم؟ حالا روایت مفصله ببینید، روایت مفصله میخوام عرض بکنم که یه نکته ایست، یعنی ممکنه که شما فرمانده جنگی باشید در اون جنگ صدها نفر کشته بشن اما اسراف صورت نگرفته، کاملا به حق و به جا بوده از اون، یعنی خون ریخته بشه، صدها نفر کشته بشه، یعنی خون ریخته بشه، و از این طرف شما یک مشت آب مشت آب اضافه تر مصرف کنید، اسراف باشه حرام، اون چطور شد جائز؟ خیلی هم خوبه، شما مجاهد فی سبیل الله که بهشت هم میری، اینجا جهنم دارد. چرا؟ چون یه مشت آب بیشتر مصرف کرد. اینا خیلی مطالبی است که جای دقت و توجه دارد که اساساً مثلا لا این قصبه. خب قصب یعنی چی؟ یعنی شما در ملک غیر بدون اذن او تصرف کردید. این ملک غیر چطور شد ملک غیر؟ این ملک از کجا آمد؟ مالکیت او از کجا آمد؟ این رو خدا اعتبار کرد. ولی اگر خدا قائل به مالکیت او نباشد، او مالک نیست. به همین راحتی. کما اینکه بر اساس ادله شرعی ممکنه شما یک کسی رو سلب مالکیت ازش بکنید یا کسی رو مالک به حساب بیارید و هاکذا. به هر تقدیر میخوام عرض بکنم که حتی اینم یه بحثی است که اینجا مطرحه. البته نمیخواد دیگه میگم حالا دوره قبل خیلی مفصل بحث کردیم، من خلاصش کردم که دیگه خیلی از محل بحثمون خارج نشیم. میخواستم فقط این نکته رو نتیجه بگیریم که نتیجه اینه، نتیجه اون که وقتی صغرویان و مصداقاً تشخیص مهم و غیر مهم در امور شرعی اینقدر با اشکال و اختلاف مواجهه، وجود چنین تفصیلی یعنی تفصیل در حجیت خبر واحد درباره امور مهمه و غیر مهمه در جعل حجیت برای خبر واحد بی خاصیت و لغوه. چه خاصیتی داشت که مثلا پس اون بخوان خبر واحد در امور غیر مهمه حجت جعل حجیت براش بکنن، در امور مهمه جعل حجیت نکنن؟ چون یا اصلا نمیتوان این تفصیل را تطبیق کرد و یا تطبیق اون موجب کمفائده یا حتی بیفائده شدن جعل حجیت برای خبر واحد میشه. و در بعضی صور که اشاره شد سابقا به انسداد و تعطیل فقه منجر میشه. خب پس این بیان اول ما، بیان اول ما در اینجا. ببینید حالا ما از کجا شروع کردیم؟ از این که اصلا ملاک چیه برای اینکه ما مهم بدانیم و غیر مهم بدانیم. ملاک چی هست؟ خود این خیلی مهمه، خود این خیلی مهمه. برای تقریب به ذهن خدمت شما عرض میکنم و اون این که در مسئله تقلید از اعلم، یکی از ادله منکرین اشتراط اعلمیت در تقلید این است که تشخیص اعلم، اگر انسان موظف باشد به تشخیص اعلم، عسر و حرج لازم میاد. عسر و حرج لازم دقیقا میتونم چی عرض کنم؟ چون کی میخواد تشخیص بده اعلم کیه؟ اصلا نتونی که خب حالا عسر و حرج لازم میاد، تشخیص اعلم موجب عسر و حرج میشود. حالا پاسخ داده میشه، پاسخهایی داده میشه. یکی از پاسخهایی نستش که خیلی خوب اگر تشخیص ندادیم که دیگه هر کسی که شد دیگه تقلید میکنیم، دقیق میکنیم. خب شما تو خبر واحد هم همینطور میگید، این در واقع به نوعی انسدادی میشید دیگه، میگید چون ما تشخیص نمیدیم مهم و غیر مهم رو، حالا خبر واحد هم هست دیگه چیکار کنیم دیگه؟ چون تشخیص ندادیم پس دیگه بهش عمل میکنیم، پس دیگه عمل میکنیم، نمیدونیم مهمه یا مهم نیست، پس عمل میکنیم. دقت میکنید چه اشکا؟ خب یه کسی ممکنه از اون طرف بگه، بگه نه اتفاقا عمل نمیکنیم، باید احتیاط کنیم، توقف بکنیم، عمل نکنیم به خبر واحد. چرا؟ چون شک در حجیتش داریم، شک در حجیت این خبر داریم. مستحضر هستید دیگه، الاصل عند الشک في الحجيه عدم الحجيه. شک میکنیم که آیا خبر، این خبر واحدی که بیانگری همچین نکته ای است که ما نمیدونیم مهمه یا مهمه، آیا اینم حجت است یا نه؟ ما بگیم آقا الاصل عدم الحجيه. فلذا عرض میکنیم که تطبیق این تفصیل یا اساسا نمیشود اینو تطبیق کرد، یا تطبیق اون موجب کم فائده یا حتی بی فائده شدن جعل حجیت برای خبر واحد میشه و در بعضی صور به انسداد و تعطیل فقه منجر میشه. خب حالا این که یه بیان کلی بود که در این قسمت داشتیم تمام. ما یه سری ادله ذکر کردیم برای انکار، اینا رو هم یک مرور سریع بکنیم که بالاخره مشخص باشد که پاسخ اینها چیست. پس عنوان ما این است: الرد على ادله الانکار و بیان ادله الاثبات. الادله و الشواهد و المؤیدات لانکار حجیت خبر الواحد فی الامور المهمه. اینا چند مورد هستن؟ اینا چند مورد هستن که اشاره شد. یک، عدم افتاء المشهور طبقا لمفاد صحیح ابی بلاد فی ضمان القیمیات. دو، لزوم الاحتیاط فی النفوس و الاعراض. سه، درء الحدود بالشبهات. چهار، عدم الاکتفاء شرعا بالواحد فی اثبات الحق فی المرافعات. پنج، الاستدلال بآیه النبأ. شش، عدم جریان السیره فی الامور المهمه. خب یکی پس از دیگری تباعا اینا رو مورد اشاره قرار دهیم. اولین مورد، الجواب علی الاستناد به عدم افتاء المشهور طبقا لصحیح ابی بلاد. در مورد صحیح ابی بلاد گفته شده است که مشهور طبق این فتوا ندادند. چرا؟ به جهت اینکه این در امور مالیه و در ضمانات مالیه بوده و از امور مهم است، نمی شود بر اساس یک خبر واحد اینجا فتوا داد. پاسخ می دهیم. اولا عدم افتاء المشهور وفقا لما ورد فی الحدیث غیر محرز، خصوصا لو کان المشهور به معنا مشهور المتقدمین. این که شما بگید مشهور، خصوصا اگر منظور از مشهور مشهور متقدمین باشد، طبق مفاد این حدیث فتوا ندادن، این برای ما محرز نیست. ما این رو احراز نکردیم و ظاهرا منظور از مشهور هم در لسان برخی از فضلا همین مشهور، یعنی مشهور متأخرین، مشهور معاصرین، یعنی فتوایی که الان خیلی سر زبان ها افتاده. این ربطی به اون مصطلح مشهور به مفهوم فنی خودش ندارد. فلذا عرض کردیم علامه مجلسی در مرآت العقول کان مدعیا لعمل المشهور به روایت ابی بلاد. ها ایشون چه فرمود؟ فرمود قوله علیه السلام یوم خالفته یدل على ما هو المشهور من انه یضمن قیمته یوم العدوان. نه اصلا ایشون میگه اتفاقا رأی مشهورم همینه. من حالا کاری ندارم با اینکه علامه مجلسی این حرفی که میزند منظورش اصولیینه اخباریینه، حالا یه بحث دیگه است، ولی میخوام بگم که بالاخره ایشون هم فقیهی بود است دیگه، یه فقیهی بوده، حالا فقیهی کرده گرایش اخباری داره. و ثانیا و ما غض النظر عن الامر الاول، ما حالا از امر اولم غمزه عین بکنیم و بگیم علا فرض که اینطور باشد، یعنی مشهور طبق ظاهر این روایت فتوا نداده باشد، لیس مستند و من لم یفته طبقا لهذه الروایه عدم حجیت خبر الواحد فی الامور المهمه. عدم افتاء مشهور طبق صحیح ابی ولاد مستند به انکار حجیت خبر واحد در امور مهمه نیست، اصلا ربط به این نداره. عدم افتاء ناشی از خدشه در دلالت روایت بر این مورده. آیانی که فتوا ندادن در دلالت خدشه کردن. فقهایی که طبق صحیح ابی ولاد در زمان قیمیات فتوا ندادن خدشه دلالی دارن و اصلا بحث امور مهمه و غیر مهمه براشون مطرح نبوده. پس چنین استنتاجی از عمل فقها و عدم افتاء الفقها از قبیل تفسیر العمل به ما لا یربا صاحبه هست، به کاری کردن شما داری اینو به نفع خود مصادره میکنی، از قبیل نکت بعد الوقوع نسبت به فعل الاخرینه. کسانی کارهایی کردن شما حالا خود تحلیل میکنی و نتیجه گیری میکنی، آیا فعل اونها که فعل به خودی خود که اصلا لسان ندارد که شما بخواد که اینو مثلا مطرح کنی، یه کاری انجام داده. بعد از وقتی ما به کتب استدلالیشون نگاه میکنیم که اصلا هیچ کدوم اشاره ندارن، چون اینجا این خبر واحد است و موضوع موضوع مهمیه، پس ما طبقش فتوا نمیدهیم. نه خدشه دلالی دارن، بل اصلا خدشه دلالی فتوا ندارن. مورد دیگر، النقض به احکام ثبتت به خبر الواحد، این عنوان ماست، النقض به احکام ثبتت به خبر الواحد و هي مرتبطه به حق الناس من النفوس والاعراض والاموال. این همه احکام شرعی که مربوط به حق الناس و مشخصا ناظر به دماء و فروج و اموال می شود و در عین حال تنها دلیلشون یا دلیل اصلی و عمدهشون خبر واحده و همه فقها بی هیچ چون و چرایی طبق همون خبر واحد فتوا دادن، آیا لزوم قتل برخی از کسانی که حکمشون قتل هست در مواردی با خبر واحد اثبات نشده و همه فقها بر اساس همون خبر واحد فتوا ندادن؟ مثلا در مسئله ارتداد که مرتد باید کشته بشه، ادله‌ای وجود دارد لکن عمده دلیل یک خبر واحده.
در مسئله قتل مرتد کل فلکل بر اساس من خرج عن دینه فلیقتل که خبر واحد هست فتوا دادن. بله ممکن در تفاصیل با هم دیگه متفاوت باشه، در این حال ارتداد به چه چیزی ثابت میشه؟ مثلا بعضی گفتن آقا این مرتدی که در اینجا گفته شده است نه یعنی صرفا از دین خارج شده باشه، بلکه از دین خارج شده باشه و شروع کنه به تبلیغ بی دینی بکنه، دیگران رو هم دعوت بکنه به خروج از دین. شاهد هم براش میارن که اصل ماجرای جعل حکم قتل برای مرتد در این نقشه ای بود که کفار و مشرکین در حجاز انجام میدادن و اونها عده ای رو میفرستادن اینا بیان صبح اظهار ایمان میکردن یا رسول الله آمن تو مثلا بکن، بعد عصر که میشد میگفتن نه بابا این عجب دین بی خودی بود، ما که رفتیم. خب این همین عمل اینها سبب میشد مسلمین هم سست میشدن، آها بیدو بنده خیلی آن دارن خارج میشن از دین، خیلی رفتن ما اینجا موندیم، این بنده خدا اومدن تحقیق کردن نه خیلی دین بی خودیه بس ما هم بریم. دقت میکنید پیغمبر خدا اینجا اعلام کردن که آها حواستون باشه دین یا نمیاری علی آوردی خواستی خارج بشی میکشی به حساب کار دست شد مسخره بازی ها بازی داره بردید. یعنی اصل مطلب به نوعی تبلیغ ضد دینی بودش، وگرنه حالا یک کسی مثلا فرسون که دین داشته باشه بعد نخواد دیگه این دین رو داشته باشه، الان افراد زیادی هستن این طور هستن، خیلی خوب اینا هم باید اعدام بشن، ما تک به تک اینا رو پیداشون کنیم اعدامشون کنیم. مثلا بعضی قائل هستن که اساسا این حکم قتل مرتد ناظر به جایی است که مرتد شروع رو به تبلیغ کردن، میدونید که خب هستن دیگه ما مرتدین داریم که کار تبلیغاتی انجام میدن تو فضای مجازی جای دیگه فلان کار تبلیغاتی انجام میدن، یعنی انجام میدهن و مشغول هستن، اینا حکمشون اعدامه نه هر کسی که از دین خارج شد. خب این تفصیلی است که بفرمایید که یک تبیینی است از اصلا مرتد چه کسی اطلاق میشه یا اینکه این مرتدی که حکمش اعدام است چه کسی است. اما در اصل مسئله که تقریبا میشه گفتش که کل فل کل فتواشون این هست که مرتد حکمش اعدامه. حالا این مرتد چه کسی هست از نگاه شریعت این دیگه روش بحث میکنن و خب مستند در اینجا یک خبر واحد هست، خب مسئله قتله اما در این حال با خبر واحد ثابت شده. اموری از قبیل لزوم الاحتیاط فی النفوس و الاعراض یا درء الحدود بالشبهات یا عدم الاکتفاء شرعا بالواحد فی اثبات الحق فی المرافعات هیچ کدوم نه تنها دلالتی بر عدم حجیت خبر واحد ثقه در امور مهم ندارن بلکه شاهدی بر این مدعا هم نیستن، خصوصا درء الحدود به شبهات و عدم الاکتفاء شرعا بالواحد فی اثبات الحق فی المرافعات که در اونجا بیانه مثلا لازم هستش. بارها تکرار کردیم که التعدد بالتعبد، آیا به خاطر اینکه در اثبات زنا 4 شاهد لازمه میشه نتیجه گرفت که زنا از قتل مهمتره؟ اگر بخوایم بر اساس چنین اعتبارات و محاسباتی نتیجه بگیریم لقائل ان یقول حکم زنا شلاقه ولی حکم قتل اعدامه، پس اتفاقا قتل مهمتر از زناست. اگه اعتبار دیگه محاسب است، یه مبنای محاسباتیه. اینطور خرس و تخمین نسبت به ملاک احکام همون فقه حنفی و قیاس ابو حنیفه است. مناظرات و گفتگوهای امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه رو مطالعه فرمودید، دقیقا امام علیه السلام همین نوع نسبت سنجی بین احکام و قیاس میان اونها رو با ذکر امثله متعددهی تقطعه می کنن. اون شاید کلید واژه‌ای که اونجا زیاد تکرارم میشه عین قیاسک موارد رو ذکر میکنن که این طوره اون طوره کدام به نظر تو بدتره، میگه این بدتره، میگه بس چرا حکم این اینه حکم اون، یعنی مقایسه که صورت میگیره. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اساسا کشف اهمیت و ارزشمندی موضوعات یا احکام بر اساس نوع احکام و حقوقی که جعل در شریعت جعل شده است این کار صحیحی نیست و شاید در موارد بسیاری از قبیل مغالطه باشد. فرض کنید یکی از مغالطاتی که جریان روشنفکری چه در ایران چه در خارج از ایران
از قدیم در مصر مطرح بوده، در کشورهای دیگه مطرح بوده، در ایران هم مطرح بوده است، مطرح میکنند، این هست که اسلام برای مرد ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به زن قائل هست و اساسا اسلام دین مرد سالاره. چرا؟ به این جهت که در مسئله دیه و ارث حق برای مرد حقی دو برابر زن در نظر گرفته شده است. دم به ارث میگه لذکره مثل حق الانثیه، در مورد دیه میگه دیه مرد دو برابر زن است. خب و مواردی از این قبیل که اینها ذکر میکنن، لکن پاسخ این هست که نظام حقوقی، هر نظام حقوقی قواعد خاص خودشو داره، لزوما ارزشمندی و اهمیت موضوعات و افراد و مسائل از حقوق و تکالیفی که نسبت به اونها جعل میشه فهمیده نمیشود. به طور مثال در نظام حقوقی اسلام خدا وظیفه امور مالی و اقتصادی خانواده رو به عهده مرد گذاشته، مرد موظف است نفقه بده و زن اگر ثروتمندترین زن عالم هم باشه، تمام ثروت دنیا رو هم در اختیار داشته باشه، باز هم شوهرش موظف است نفقه او رو بده و این زن وظیفه‌ای در قبال پرداخت نفقه نداره هیچ. بله اگر شوهرش فقیر بیچاره است، خب این زن نه از بابی که زن اوست، از بابی که خب یه فقیری اینجا هست میخواد کمکش بکنه صدقه بده، خب یه حرفیه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اما نه از بابی این که مثلا فرض کن که بخواد به شوهر خودش نفقه بدهد، نه اینطور نیستش. خب اسلام آمده وظیفه تأمین مخارج زندگی رو بر عهده مرد گذاشته، مرد باید مهریه بده، مرد باید نفقه بده، امور زندگی رو باید اداره بکنه. این از یک طرف. از اون طرف برای زن هم محدودیت ها ایجاد کرده، یعنی نه که اسلام، یعنی خدا در واقع از یه طرف جسم زن رو جوری قرار داده است که بسیاری از مشاغل سنگین و سخت رو نمیتونه انجام بده، توان انجامشون نداره. از اون طرف این بلاد تکوینی، بلاد تشریعی هم با جعل حجاب برای زن در واقع مانع از این شده است که زن یک سری از حضورهای اجتماعی رو داشته باشه و یک سری از مشاغل رو بخواد به عهده بگیره، اصلا جور در نمیاد. اگر شما حجاب رعایت بکنی و همزمان اون شغل رو هم داشته باشی، حجاب تو هم با عفاف و حیا، طبیعتا اینا با هم دیگه جور در نمیاد. خب پس در این شرایط زن عملا، حالا تکوینا یا تشریعا، حتی اگر میخواست مخارج زندگی رو تامین بکنه بازم نمیشد یا بسیار دشوار بودش. خب پس از این طرف جلوی زن رو گرفته، از اون مرد رو موظف کرده است که مخارج زندگی رو تامین بکنه. خیلی خوب، در یه همچین حالتی گفته حالا اگر ارثی قرار شد برسد به اینها، مرد دو برابر ارث ببره. چرا؟ چون خرجش بیشتر، هزینه‌اش بیشتر ازش. در واقع المعونتو به قدر المعونه، معونه اول با عین، معونه دوم با همزه، المعونتو یعنی عون و کمک، به قدر المعونه، به میزانی که انسان خرج داره و مخارج داره. اگر خروجی هایی وجود دارد باید ورودی هایی هم در نظر گرفته بشود. این یک نکته. نکته بعدی، باز همین نظام حقوقی به دقت مسئله رو بررسی کرده. خب مرد نان آور خانه است، قرار مخارج زندگی رو بده، چه پتر خانواده باشه چه شوهر خانواده باشه، قرار مخارج زندگی رو تعیین بکنه. اگر این مرد کشته بشه، یعنی یک نان آوری از زندگی هست شده، حالا اگر پسر خانواده باشه یکی از نان آورها، اگر شوهر باشد که نان آور اصلی زندگی، این حذف شده است. خب در اینجا میگه دیه این دو برابر. خب این دیه دو برابر چه کسی میبره؟ این مرد با خودش میبره توی قبر؟ نه، زنش میبره، زن و بچه استفاده میکنه. پس این دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن، سودش به جیب زن میره نه به جیب مرد. واضحه مثلا؟ دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن، اتفاقا این سودش از محضرتون که برای زن و بچه او هست و به خود مرد چیزی نمیرسه. پس اساسا این مغالطه است که ما بخواییم بر اساس جعل این احکام نتیجه گیری کنیم اهمیت را، بگیم اینجا اهم است از اون دیگری. نه، این صحیح نیست. مثال دیگری که باز در دوره قبلی به تفصیل گفتگو کردیم، اینجا فقط من اشاره میکنم و عبور میکنم، بحثی را جناب شیخ اعظم انصاری مطرح فرمودن در کتاب الشهادات، اونجا به عنوان زمینه در انتها این را آوردن. عنوان بحثش اونه حق الوالده، حق الوالد اعظم من حق الوالده، حق الوالد اعظم من حق الوالده. خب یک مطلبی در ذهن ما جا افتاده است که حق مادر مهمتر از حق پدره. ایشون اونجا به تفصیل بحث میکنه، تکثیر امثله میکنه و نشان میده این غلطه. اتفاقا حق پدر این بالاتر از حق مادره. این که شما یک روایتی ذکر میکنید که پیامبر خدا فرمود به مادرت خوبی کن، دوباره به مادرت خوبی کن، دفعه سوم به مادرت خوبی کن، دفعه چهارم به پدرت مثلا خوبی کن، با این نمیتونید بگید که پس حق مادر بالاتره. نه خیر، اتفاقا حق پدر بالاتر هستش. حالا در اینی که اینجا ما ایشون اثبات کردن حق پدر بالاتره، آیا باز ما میتونیم بگیم یعنی پس پدر مهمتر از مادره؟ نه، این نظام حقوقیه. در نظام حقوقی اینطور در نظر گرفته شده است. اینو من دیگه قبلا مفصل بحث کردم، نمیخوام بهش ورود بکنم. مثال دیگر رو عرض بکنیم و اون قسمت بحث رو تمام بکنیم. فرض بفرمایید که در باب حق شوهر بر زن، در ادله ما بالاترین حقی که بر یک زن در نظر گرفته شده است، حق زوج او بر اوست، حق شوهر. یک زنی خدمت پیامبر خدا آمد، پرسید که چه کسی بیشترین حق را بر رجل دارد؟ بالاترین حق بر رجل مرتبط با چه کسی است؟ پیامبر خدا فرمودند پدرش. پدرش بالاترین حق را بر رجل دارد. پدر هر مردی بالاترین حق بر رجل. بعد سوال شد، یا خودشون فرمودند، بله سوال شد، این زن پرسید که یا رسول الله چه کسی بیشترین حق را بر امرأه دارد، بر زن دارد؟ پیامبر خدا فرمودند شوهرش. از ادله استفاده می شود که بیشترین حق بر زن برای همسر او در نظر گرفته شده است و این حق بر اساس ادله از والدین این زن بر او بیشتره. یعنی این شوهر حقش بر این زن از والدین این زن بر او بیشتر هست. خب کسی بگه پس یعنی شوهر مهمتر از والدینه؟ این والدین بنده خدایی که اینو به دنیا آوردن، بزرگش کردن، اصل وجود این زن از اونها هستش، تکوینن نسبن از اونها هستن، این و بعد هم جدا شدنی نیستن. این مرد با یک جمله طلاق جدا میشه دیگه از این خانم، تمام. حتی میتونن حرام ابدی بشن به هم دیگه با شرایط خاص دیگه، حتی حق نگاه کردن به هم ندارن، حرامه، هم نگاه هم بکنن حرام. اما کدام طلاقی، کدام صیغه‌ای، کدام جمله‌ای میتواند انسان رو از پدر و مادر جدا بکنه؟ نداریم چنین چیزی، اختراع نشده. انسان دیگه پدر مادر جدا نمیشه، الی الابد اینا پدر مادرش هستن. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ منظور این که خب با این همه خدمات و زحمات پدر و مادر برای این زن و با اینکه نسبت اونها و رابطه اونها تکوینی و ناگسستنی هست و همیشه اینطور باقی میماند، در حالی که رابطه زن و شوهر یک رابطه اعتباری هست و به راحتی با یک طلاق یا با طرق مختلف قابل نقض هست و چیزهای از این قبیل، در این حال گفته شده است که حق شوهر بر زن از حق والدین این زن بر اون زن بیشتره. خب پس ما اینجا بگیم یعنی شوهر مهمتره یا ارزشمندتره؟ نه، این نظام حقوقیه. در اون نظام حقوقی با توجه به عناصر مختلفی که وجود دارن اینطور لحاظ شده است برای حفظ خانواده. فلذا ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، یعنی میخوام بگم حتی در خود حق الناس هم بر اساس ادله مطلب اینطور نیستش که تصور شده است. بعد تا چه رسد بخوایم بگیم که حق الناس از حق الله بالاتر است؟ حق الناس مثلا یه امر مالیه، حق الله چی آقا؟ صلاته، که از صلات و عمود الدین که اشاره کردیم. پس این مطالبی گفته میشود اینها نمیتواند دال بر مدعا باشد که اینجا مطرح شده از اون قواعدی که مورد اشاره قرار گرفت. آخرین مطلبی که تو این جلسه عرض کنیم، بحث تمام بکنیم، الرد علی الاستدلال به آیه نبأ، به آیه نبأ استشهاد و استناد بشود برای اثبات عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه. اولا حتی بر اساس شواهد قرآنی ثابت نیست که نبأ صرفاً به معنای خبر عظیم باشد. من نمیخوام استناد بکنم به اونجایی که برای نبأ از کلمه عظیم استفاده شده، عن النبأ العظیم، لغایل انن یکون، خود همینم دال بر این استش که پس نبأ یعنی خبر، اون العظیم اومده میگه این خبر مهم. دقت بکنید چه عرض کنم؟ نه، حالا میگیم برای تأکیده، علا فرض برای تأکیده. دقت بکنید چه عرض کنم؟ لكن سایر موارد هم گفتن لزوما استفاده نمیشد این اخبار مهم در مقابل اخبار غیر مهم. ثانیا دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا امور مهمه اهم از احکام و موضوعات است، ولی نبع معمولا در موضوعات استعمال میشه. لذا اگر ممتلا هم بپذیریم فقط در موضوعات میتونید شما این رو بگید، نه در احکام. ثالثا دلالت آیه نبع بر حجیت خبر واحد ثقه مخدوشه، فلذا ربطی به بحث ما اصلا نداره. رابعا مفهوم وصف و مفهوم شرط در آیه پذیرفته نشده، لذا حتی اکثر از منطوق آیه که اخبار فاسقه میشود استفاده کرد. خامسا اگر از فاسق عبور بکنیم و بخواهیم به عموم تعلیل در ذیل آیه اخذ بکنیم، کسی بگه اصلا ما کاری به مفهوم شرط و مفهوم وصف نداریم، عموم تعلیل ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اینجا اصابت قوم از روی جهالت و ندامت پیش میاد. حتی اگر بخوایم به این هم ما استناد بکنیم، عرض محضرتون که این معنا یعنی این تعلیل حتی میتواند در اخبار جماعتی از عدول هم به وجود بیاد. آیا ممکن نیست دو نفر یا سه نفر انسان عادل بیان شهادت بدن به این که فلان شخص فلان کار انجام بده و بعدا اشتباه از آب در بیاد، اشتباه کرده باشن و دشمنی به شما حمله کرده باشه ولی در واقع حمله نکرده باشه؟ اونجا ممکنه پیش بیاد. دقیقا فهم چی از کنم؟ فلذا ما اگر بگوییم که مفهوم از آیه استفاده نمیشه، دائر مدار همین فاسق باشیم. آیه اینجا دو تا کار دارد انجام میدهد، هم دارد یه کبرای کلی برای ما بیان میکند که فاسق رو دارد میگه حواستون باشد به حرفای فاسق اهمیتی ندید، و این کبرا خیلی مهمه، فوق العاده مهمه، کن له من مثال و نظیر و مصداق، که فساق فساق سرمنشأ بسیاری از اخبار و شایعات در جامعه هستند و چقدر مشکلات برای امت اسلامی ایجاد میکنن. این یک. ثانیاً یک امر دیگری هم میشه اشاره کرد، حالا ممکنه البته نمیخوایم قطعی بگیم، و اون این که وقتی در این آیه شریفه ولید رسماً به عنوان یک فاسق معرفی میشه، این در واقع نوعی رسواسازی کسانی است که بعداً همین ولید رو در بالاترین جایگاه‌های حکومتی قرار میدن، چون ولید از حزب و گروه خودشون هستش. این خود این در واقع یک نوع باوصلح به قول عرب‌های چی میگن یک جهت نماست، یک جهت نماست، دقت میکنی؟ این نشون داره در مسیح قطب نماست، با صلاح قطب یک قطب نمای صدر نشون میده. ببینید کارگزاران حکومتی اینا، سردمداران این حکومت چه کسانی هستن؟ کسی که به تصریح قرآن کریم فاسق است. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ لعل اینم باشه، اینو قطعی نمیگیم، میخوام بگم لعل این نکته هم از این آیه استفاده بشه. فلذا استفاده از آیه دائر مدار بحث حجت خبر واحد یا چیزهای از این قبیل نیست که کسی بگه پس اگر حجت خبر واحد رو ما نخواهیم از این آیه استفاده کنیم، نزول این آیه چه فایده‌ای داشت؟ نخیر، نزول این آیه اون خواص دیگر را دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مدعی شروع شد انگار.